تا چه حد همزمانی و تلاقی سالگرد مهسا ژینا امینی، تبادل زندانیان و سفر رئیسی به نیویورک می تواند همگی تصادفی باشند؟
بنابراین جمهوری اسلامی تلاش کرده که زمانبندی رو جوری تنظیم بکنه که بیشترین بهره‌برداری سیاسی رو بتونه ازش بکنه، در چه صحنه بین الملل چه در عرصه داخلی.
54 کاروانسرای ایرانی به میراث جهانی یونسکو پیوستند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. شامگاه دوشنبه وقتی هواپیمای حامل 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی در دوحه به زمین نشست، 2 زندانی آزاد شده در آمریکا که تمایل به بازگشت به ایران داشتند هم در دوحه به قطر رسیده بودند. هرچند که الان 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی دوحه را ترک کرده و عازم آمریکا هستند، اما تلاقی و همزمانی سالگرد مهسا ژینا امینی با این ماجرای مبادله زندانیان دو تابعیتی و همچنین سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد تا چه حد میتواند تصادفی باشد؟ پرسشی که در آغاز یک گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا در میان گذاشته‌ایم.
منم به شما موافقم، احتمال اینکه همچین اتفاقی تصادفی باشه بعیده. میدونیم که البته مدت‌ها حداقل از یک سال گذشته تلاش برای اینکه این مبادله انجام بشه وجود داشته و به دلایل مختلف هی به تعویق افتاده بود و از سال گذشته شاید یک از مهمترین دلایل به تعویق افتادن تبادل زندانیا همین اعتراضات ایران بود که سال گذشته شروع شد و ادامه دار شدنش تا هولوش ژانویه سال میلادی و بعد پیچیدگی های بعدش. و خب بنابراین که جمهوری اسلامی تلاش کرده که زمانبندی رو جوری تنظیم بکنه که بیشترین بهره‌برداری سیاسی رو بتونه ازش بکنه در چه صحنه بین الملل چه در عرصه داخلی، و من هم با شما موافقم که خیلی بعیده که اینها تصادفی بوده باشه.
خانم پزشک، این طیف سیاسی که اکنون قدرت رو در دست داره و در دولت رئیسی دست بالا رو در کشور دارن، در دولت قبلی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی میگفتن که هر نوع گفتگو با آمریکا حتی اگه غیر مستقیم باشه خیانته و هر کسی هم که پیشنهادی در این رابطه بده خائنه. حالا که این توافق انجام شده و این طیف اون رو هدایت کرده، شما تصور میکنید این سرآغازی خواهد بود برای توافقهای بعدی و تیم رئیسی از اون بهره برداری خواهد کرد؟
واقعیتش رو خیلی بعید میدونم که توافقی جدی اصلا در چشم انداز باشه به دلایل مختلف. یکی اینکه از سمت ایران ما هیچ گونه علائم و نشانه هایی نمیبینیم که قرار باشه سیاست هایی رو که در پیش گرفته توی سالهای گذشته تغییر بده. من میدونیم که در این سیاست ها در تضاد مستقیم با فن و گشایش و یا حل و فصل مشکلات ایران و آمریکا. از طرف دیگه فضای سیاسی آمریکا هم جوری نیستش که دولت بایدن بتونه هزینه سیاسی بکنه و بخواد با ایران یک توافقی که قرار باشه نوشته باشه از کنگره بخواد بگذره و بررسی بشه اونجا و هزینه سیاسی که باید اون وقت دولت بپردازه رو بعید میدونم توی چند ماه آینده و در یک سالی که از دولت آقای بایدن باقی مونده حاضر باشه یه همچین هزینه‌ای بده و اصلا همچین چشم‌اندازی رو برای خاورمیانه ببینه. در این حال حتی از نظر داخلی هم در ایران میدونیم که طیفی که سر کار هستن در مجموع هسته سخت قدرت فضای فعلی و شرایط فعلی به نفع اونهاست. تمام تحریم‌هایی که روی ایران هست یه فضای غیر شفاف اقتصادی رو هم ایجاد کرده که یه بخشی که قدرت رو در اختیار دارن رانت اقتصادی بسیار زیادی هم از این وضعیت میبرن و این بهره‌مندی سیاسی اونها علاوه بر بهره‌مندی اقتصادی و نظامی باعث میشه که خیلی روی خوشی به باز شدن فضا نشون ندن. نشونه هاش رو هم میبینین که مثلا کسی مثل راب ملی که شاید توی آمریکا از طرف خیلی ها مورد انتقاده که با جمهوری اسلامی مماشات میکنه، تهران تایمز که در واقع یه ارگان وابسته به دولت جمهوری اسلامی هست و همین طیف آقای رئیسی رو نمایندگی میکنه، بیشترین خبرها، درس‌های خبری رو از اون وبسایت می‌بینیم یا از اون قشر می‌بینیم. و در طول این مدت هم هر بار که قرار بود مثلا برجام، احیای برجام، قدم‌های پیشبره می‌بینیم که به هم خورده و یه بخشی توی ایران هستن که قدرت رو در اختیار دارن و از همین کیف نمی‌خوان که احیا بشه. بنابراین در جواب سوال شما می‌خوام بگم که فضایی اصلا مهیا نیست و به نظر نمیاد که اراده‌ای از سمت ایران وجود داشته باشه که قرار باشه یه توافق بزرگتری در جریان قرار بگیره. برداشت من اینه که در کوتاه مدت و میان مدت لااقل این مبادله زندانیان و همینطور اون پولهای بلوکه شده ایران آزاد شدنش ممکنه باعث بشه که تنش‌ها یه مقداری کاسته بشه و مثلا در سال آینده که سال انتخابات آمریکا هست و میدونیم حالا آقای رئیسی هم بعدش انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود، شاید و انتخابات مجلس رو هم در پیش داریم، شاید توی این یکی دو سال آینده یه مقدار تنش‌ها کنترل شده تر باشه، ولی چیزی بیش از اون به نظر میاد که قابل دسترسی باشه.
خانم پزشک، شما در آمریکا هستید، واکنش‌ها در آمریکا به این تبادل و آزادسازی دارایی‌های ایران چه بوده؟
خب واکنش ها اگه طبقه بندی بکنیم در سطح سیاسیون، سناتورهای خب در طیف جمهوری خواه که همگی مخالفت میکنن و دو قطبی داخل آمریکا، جوری که مهم نیست واقعا چه اتفاقی بیفته، معمولا اگر دموکرات ها کاری بکنن جمهوری خواه ها مخالفت میکنن و بالعکس. ولی در مورد این تبادل زندانیان حتی سناتورهای دموکرات و اغلب میانه روها خیلی میخوان که بیشتر بدونن در مورد اینکه چه حفاظت هایی شده و چه نظارت های قراره بر این پول های آزاد شده بشه و دنبال اطلاعات هستم از دولت آقای بایدن و در مجموع خیلی هم شاید روی خوشی نشون ندادن، چون نگرانی این میره که خب این روندی که الان در 40 سال گذشته واقعا به یک روند توسط جمهوری اسلامی تبدیل شده که مبادله گروگان میکنه با آزادسازی پول های ایران، این حتی قوت بگیره و در آینده نه چندان دور دوباره شاهدش باشیم. هرچند که به هر حال نباید فراموش بکنیم که پول های بلوکه شده، پول هایی که ایران در دورانی که به برجام متعهد بود از فروش نفت به دست آورده بود و به خاطر تحریم های یک جانبه آقای ترامپ و خروجش، تحریم های ثانویه آمریکا و خروج یک جانبه آقای ترامپ مسدود شد، ولی به هر حال این نحوه گروگانگیری برای اغلب سیاستگزاران آمریکایی نگران کننده. بخش مردم رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، مردم آمریکا خیلی درگیر سیاست خارجی به اون شکل نیستن، ولی در مجموع هم اگر نگاه بکنین نگاه به ایران نگاه مثبتی نیست و بنابراین احتمالاً محبوب نباشه و برای آقای بایدن لزوماً توأم نباشه یا همچین عمل کردی. ولی در جامعه ایرانی آمریکایی خب به شدت مورد انتقاد بود آقای بایدن، هم تظاهرات‌های مختلفی برگزار شده، هم در مجموع واکنش منفی از طرف ایرانیان ساکن آمریکا هم داشته، در همین حد بوده و خیلی هم اونقدر مانور خبری ازش انجام نشده به غیر از در حد سیاسی و سوالاتی که از بعضی از سناتورها توی برنامه‌های خبری دیروز و پریروز شده بود.
از فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم. و اما ایرج قادری، بازرگان ایرانی اتریشی و زندانی پیشین که در خرداد ماه پس از 7 سال حبس در ایران آزاد شد، اکنون در رابطه با آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده. بخشی از این گفتگوی طولانی رو اکنون بشنویم.
این دوستانی که آزاد میشن امروز، براشون آرزوی موفقیت بکنم، برای خانواده هاشون، از اینکه امروز فردا چشمشون در آزادی میتونن نفس بکشن، من اینجا یک دنیا خوشحالم. برای دیگران آرزو میکنم که هیچ موقع به این بلا گرفتار نشن. حتی ما تو زندان یه چیزی که ما به هم دیگه میگفتیم من برای دشمنم هم دوست ندارم که به همچین بلایی گرفتار بشه. بعد یه نکته دیگه هم که مهمه، از همه شنوندگان عزیز و یا بینندگان عزیز خواهش میکنم که کسانی رو که در زندان موندن فراموش نکنن. ما زندانیانی داریم، حالا چه دو تابعیتی مثل آقای شهاب دلیلی که البته ایشون گرین کارت دارن، ولی شارمد و خیلی های دیگه، ما زندانیانی داریم که خارجی هن، مهمان ما بودن، سانتیاگو، آرنود. ما زندانیانی داریم که یک تابعیتی هستن، فقط ایرانی هستن، ولی دقیقا به همان جرمی که ما دستگیر شدیم دستگیر شدن، یعنی به خاطر اینکه فکر کردن، هیچ کاری نکردن، همین که هستن، یه خود مخالف مثلا شاید دولت جمهوری اسلامی بودن. ما زندانیانی داریم که در زمینهای صنفی کار کردن و الان در زندان هستن و حتی به انفرادی منتقل میشن یا مثلا به زندانهای دیگه منتقل میشن. اینا رو فراموش نکنیم. آنچه که از دستمون برمیاد در خارج از کشور چه کمکی میشه کرد، هر کی به اندازه خودش یک مقدار کمک کنیم و یا به فکرشون باشیم. خیلی ممنون میشم.
از ایرج قادری زندانی پیشین میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
من این پیغامو ارسال میکنم در واقع برای تمام اون بسیجیا و اون افرادی که اسم خودشون ارزشی گذاشتن و به آزار و اذیت مردم کماکان ادامه میدن. میخوام بهتون بگم که ای آدمای نادان، نگاه کنید، این سران جمهوری اسلامی همشون یه اقامتی توی کشور اروپایی یا کانادا دارن. اینا اگر تقی به توقی بخوره همشون فرار میکنن. فکر نکنید که میمونن اینجا که به دست عدالت و به دست دادگاه‌های پس از سقوط حکومت سپرده بشن. بنابراین شما که اینقدر خودتون رو در واقع جر و واجر میکنید به خاطر اینا، حداقلش یه کمی فکر کنید، ببینید که شما دارید هموطن خودتون رو آزار میدید برای چه کسایی. این حکومت رفتنیه. این حکومت الان به چیزی که روی آورده باج دادن به خارجیه، برای اینکه 4 سباه بیشتر بتونه بمونه. باج دادن به خارجی، سرکوب در داخل. ولی این قضیه دوام نخواهد داشت. این حکومت رفتنیه، محکوم به فناست. زن زندگی آزادی.
در حکومت جمهوری اسلامی ایران به فرموده شخص رهبر خامنه‌ای، قانون ایران و عدالت ایران عدالت عدل علی هست. فرزند را می کشند، پدر و مادرش را به زندان می اندازند و فامیل ها و وابستگانش را هم تعدید به مرگ و زندان می کنند و می گویند اگر پیگیری عزیزانتان باشین شما هم سردوچارا همون ها می شوین. این عدالت عدل علی است که رهبرش آقای خامنه‌ای حکومت می کند بر ایران و ایرانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیته میراث جهانی یونسکو روز یکشنبه 54 کاروانسرای ایران را به میراث جهانی خود افزود. پیش از این 26 مکان تاریخی ایران در فهرست یونسکو ثبت شده بود و با ثبت این کاروانسراها این رقم به 27 مورد رسیده است. همکارم رویا کریم مجد در گفتگو با هستی پود فروش، خبرنگار میراث فرهنگی، از او در مورد روند ثبت جهانی بناهای تاریخی پرسیده است.
بناهای تاریخی که انتخاب میشن باید یه سری فاکتورهایی رو داشته باشن، یعنی کارشناسای یونسکو باید تایید بدن که فاکتورها رو دارا هستن. یکی از فاکتورها اینه که باید مرتبط باشه با سنت‌های مردم اون منطقه، عقایدشون، افکارشون، با رویدادهای تاریخی اون منطقه مرتبط باشه. در حقیقت میشه گفتش که باید دارای یک اهمیت عالی جهانی باشه. حالا این اهمیت عالی جهانی در واقع میتونه به این مفهوم باشه که باید دستاوردی از نبوغ هنری بشر توی طول تاریخ باشه. به هر حال کاروانسراها هم توی تمام طول تاریخ ما شاهد درگیری ها و تحولات اجتماعی ما بودن و به همین دلیل من فکر میکنم که زودتر از این حتی باید وارد این عرصه میشدیم که اینها رو پیشنهاد بدیم به یونسکو، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و به نظر من کاروانسراها به شدت اهمیت دارن.
خانم پودفروش، اینطور که در خبرها اومده ایران 56 کاروانسرا رو معرفی کرده به یونسکو، اما یونسکو فقط 54 کاروانسرا رو در لیست خودش ثبت کرده. چه اتفاقی برای اون دو کاروانسرا افتاده؟
بیش از 1000 کاروانسرا توی کشور داریم که 700 تاش ثبت شده. توی این فهرست 56 تا کاروانسرا رو ایران خواسته ثبتش رو داده بود که 54 تاش ثبت شد. دو تاش حذف شد از این فهرست. علتش هم این بودش که کارشناسای یونسکو سوالاتی رو داشتن روی این پرونده که ایران نتونسته بود پاسخ بده به این سوالات. اینکه مهم مهمترین سوال این بود که حریم هر کدوم از این آثار تاریخی چقدر هست. در واقع مرزبندی اینها مشخص نشده بود توی پرونده این دوتا کاروانسرا. ما سر این حریم ها بارها و بارها یونسکو برای ما دردسر ایجاد کرده. ما داستان شهر سوخته رو داشتیم که حریمش به خاطر اون اتوبان زابل زاهدان در خطر رفتن توی فهرست آثار در خطر هستش. بحث طاق بستان رو داشتیم. برابری این یکی از ایرادات مهمیه که کارشناسای یونسکو گرفتن که ایران نتونسته بود پاسخ بده. بحث بعدی این بود که اصلا شیوه نگهداری این آثار به چه صورتی هستش. این دوتا اثری که یام و مادرشاه هستن، این دوتا کارمانفره که هست شدن، دوتاشون هتل رستوران هستن و به هر حال هتل رستوران شدن مبتنی بر اینه که یه سری دخل و تصرف توی اون بنا اتفاق بیفته که ایراد گرفته بودن روی این دوتا موضوع. کاروانسرای یام مال دوره ایرخانان هستش و توی مرند هست و الان هم کافه رستوران شده. مادرشاه هم مال دوره صفویه هست که به دستور مادر شاه عباس در واقع این کاروانسرا بنا شده. توی این سالها بارها و بارها به اینها تعرض شده بود، کاربری نظامی ازشون شده بود، محل نگهداری دام بودن اینها.
اما خانم پودفروش، حالا اون 54 کاروانسرایی که در لیست رسمی یونسکو ثبت شدن، برای اونها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ایران معمولا با این موارد ثبت رسمی یونسکو چه برخوردی میکنه؟ آیا حمایت ویژه‌ای ازشون میشه؟ ترمیم و مرمت اتفاق میفته یا باز هم رها میشن؟
میشه تقریبا گفت که هیچ اتفاقی براشون نمیفته. ببینید، وقتی که یک اثری در فهرست جهانی قرار میگیره، شامل یه سری از کمک‌های بین‌المللی میشه. وام‌های بلاعوض بهش میدن برای نگهداریش. اما اون چیزی که ما توی این سال‌ها دیدیم این بوده که این وام‌ها، این کمک‌ها هزینه‌ای برای در واقع اون بنا نمیشه. ببینید، سال 1384 یک صندوقی را افتاد، صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی. به این بهانه که ما بودجه نداریم برای حفظ بناهای تاریخی و این صندوق رو در واقع گذاشتیم برای اینکه سرمایه گذاران خصوصی، بخش خصوصی جذب بشن، ما بناهای تاریخی رو بدیم به بخش خصوصی غیر متخصص به بهانه اینکه از فرسودگی اونها جلوگیری کنیم. یعنی این در نهایت نتیجه تمام بناهای تاریخی ما به یه همچین جایی ختم میشه. آقای زرقامی چندی پیش گفته بود که ما به ازای هر بنای تاریخی فقط 30,000 تومان امکان هزینه کردن داریم. یعنی هیچ چیز. بنابراین این صندوق را افتاده برای اینکه محول بشه به بخش خصوصی، بخش خصوصی غیر متخصص که سرشته از مرمت و نگهداری بنای تاریخی ندارن و فقط امکان سوداوری براشون داره. بنابراین آن چیزی که ما داریم میبینیم اینه که بناهای تاریخی ما خیلی اتفاق خوبی براشون حتی بعد از ثبت جهانی هم نخواهد افتاد. شهر سوخت ثبت جهانی شده ولی اتوبان زابل زاهدان داره کنارش رد میشه. طاق بستان ثبت جهانی شده اما به حریمش داره تجاوز میشه. ساخت و ساز غیر مجاز اونجا داره اتفاق میفته. چندی پیش ما ماجرای نقش جهان رو داشتیم که در کنارش یک مجتمع تجاری داشت بالا میرفت و به حریم هواییش داشت تعرض میشد. بنابراین خیلی از این آثاری که شما میبینید که ثبت میشه توی فهرست جهانی، امکان رفتنشون توی فهرست آثار در خطر هستش.
از هستی پودفروش میشنیدیم که خبرنگار میراث فرهنگی است، در گفتگو بود با رویا کریمی مجد درباره 54 کاروانسرای ایران که به میراث جهانی افزوده شده. و ما بشنوید که کیومرث هاشمی با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان معرفی شد. او در روز معرفیش در مجلس گفت ورزش بدون ارزش برای کشور ما فاقد اعتبار است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک در گفتگویی که با همکارم مهدی طاه‌باز داشته از کارنامه وزیر جدید ورزش میگوید.
همین نمایش تبلیغاتی در مجلس شورای اسلامی و حرفایی که صرفاً پشت همون تریبون مطرح میشه و معلوم نیست خطاب به چیه، کیه و طبیعتاً کیومرث هاشمی کارنامه‌اش هم مشخصه. یک مدیر فاقد کارنامه در طی 3 دهه اخیر که از قبل یکی از سخنرانان مخالف هم همین رو گفت، قرار نیست کار خاصی انجام بده. یکی از در واقع انتقاداتی که به سجادی کردن برای برکناریش این بود که دخترای ورزشکار دارن حجاب از سر برمی‌دارن. مگه کیومرث هاشمی میتونه جلوی این جریان بیسته. طبیعتاً او هم در ادامه همه اون وزرایی که تا الان بودن و با ناکامی و سرشکستگی ورزش رو ترک کردن، اون همچنین مسیری رو در پیش داره.
و مهدی، آقای کیومرث هاشمی صحبتی کرد امروز در مجلس و گفت ورزش بدون ارزش برای کشور ما فاقد اعتبار است. آیا همین تعریف ورزش بدون ارزش، یا بهتر بگم ورزش با ارزش، شبیه همون اتفاقی هستش که در جریان مسابقات قهرمانی جهان کشتی آزاد در صربستان افتاد؟ پخش نوحه، اون ماجرای هیدر هیدر کردن ها و ماجراها و حواشی که پیش اومد؟
دقیقا همینطوره. یعنی رجعت ورزش کشور به شعارهایی که اوائل دهه 60 روی دیوارها نوشته میشد الان در صحنه داره انجام میشه. فقط همون پیشونمندهای الله اکبر در واقع کمه به نسبت دهه 60 و همون اتفاقات داره میفته. و این ورزش بدون ارزش رو اتفاقا ما هم موافقیم. در واقع ورزش از سوی جمهوری اسلامی از ارزش‌های انسانی و از ارزش‌های ورزشیش داره تهی میشه، تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای تبلیغات و پروپاگاندا. و می‌بینیم که همین کشتی رو که اشاره می‌کنی، اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیار قرار بدیم، حتی در فن پیج‌های کشتی که علاقه‌مندان کشتی در اون صفحات هستن، صرفاً برای کشتی تو اون صفحه هستن، می‌بینیم که یک دو دستگی کاملاً آشکار. یک سمت حامیان حکومت، افراد موسوم به ارزشی و بسیجی که تایید میکنن، میگن ما بردیم و دنیا رو سرکوب کردیم و نشون دادیم چقدر بچه‌های ما ارزشی هستن، و صحبت‌های بی‌معنایی از این دست که اصلا ارتباطی به کشتی نداره. و در طرف مقابل هواداران سرخورده کشتی که دلشون نمیخواد این اتفاقات رو ببینن و ناخشنود هستن.
خب مهدی، راجب حواشی صحبت کردی، اما رشته تخصصیت کشتی هست، راجب بار فنی مسابقات هم برامون بگو.
خب تا این لحظه کشتیگیران ایرانی از 5 رقابتی که با رقبای آمریکایی و روسی داشتن، هر 5 تا رو واگذار کردن. یعنی همه اون کشتیایی که توقع می‌رفت کشتی ایرانی نمایش فنی داشته باشه، با ناکامی مواجه بود. از بعد فنی بچه‌ها پیشرفتی نداشتن. از منظر روحی روانی هم کاملا می‌بینیم بچه‌هایی که در اردوهای تیم ملی به نوحه و روزه بسته شدن در ماه‌های گذشته، حتی در محل مسابقات بلندگو گذاشته بودن، صدای محمود کریمی مداح حکومتی داشت پخش می‌شد. اینا روح و روان بچه‌ها رو آزرده خاطر کرده، صرفاً برای اینکه چند نفر از مقامات امنیتی و نظامی و بالادستی بخوان خوشحال بشن. و نتیجه‌اش رو هم خب روی تشک‌ها تا این لحظه دیدیم.
و ماجرای بسیار پرحاشیه و پرچالش، داستان ورود تیم النصر عربستان به تهران هست برای رویارویی با پرسپولیس و حضور کریس رونالدو. اتفاقاتی داره میفته که میشه گفت به نوعی نشان از یک نوع ذوق‌زدگی هست. کریس رونالدو اولین ورزشکار فوتبالیست معروفی نیست که وارد ایران داره میشه. تحلیل چه هست بر همه این اتفاقات و اخباری که داره در این رابطه منتشر میشه؟
کاملا درسته. در شرایطی که اصلا تیم پرسپولیس گمه توی خبرها و کاملا مانور صدا و سیما، سایت ها و رسانه ها و دستورالعملی که دارن اینه که پوشش بدن. دیدیم تو خیابونا هم بیلبورد زدن، خوش آمد گفتن، از فرودگاه پخش زنده گذاشتن که بله رونالدو شاد و خندان اومده تو ایران. باز هم تو این زمینه متاسفانه از ورزش و یه مسابقه که بر اساس قرعه کشی اونا بعد می اومدن دیگه، اونم تو استادیومی که سکوهاش خرابه، چمنش هم که خود اعلام کردن به خاطر اینکه آب نداشتیم به چمن ورزشگاه بدیم، با تانکر آب آلوده دادن به چمن استادیوم و به سرعت بعد چمن آزادی هم تغییر داده بشه. یعنی تو این وضعیتیه که حقیقت فوتبال ایران با چه چالش‌ها و بحران‌های مواجهه. در راستای پروپاگاندای حکومتی در سالگرد کشتار 1401، هم مسئله گروگان‌ها، هم آزادسازی دارایی‌ها، و همین که بله رونالدو اومد در آرامش و امنیت استقبال شد، چقدر همه چی شرایط عالیه. تبلیغات داخلی که البته مصرف داخلی چندان خریداری نداره، ولی از بعد بین‌المللی به هر حال تو رسانه‌های منطقه باستاب داشته، همین بیلبوردها و استقبال و غیره. و باز هم اینجا هم متاسفانه فوتبال هدف نیست، ورزش هدف نیست، همون بهره برداری های سیاسی همیشه ای که نظام جمهوری اسلامی بهش عادت داره.
کیومرث هاشمی با رأی اعتماد مجلس وزیر جدید ورزش و جوانان در کشور شد. از مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک میشنیدیم که در گفتگو بود با مهدی تاه باز از رادیو فردا. و ما عزیزان، نگذارید حرفی نگفته باقی بمونه. میدونید که رادیو فردا در واقع میتونه پژواک دهنده صدای شما باشه، به شرط اینکه صداتون به رادیو فردا برسه. بگذارید ما این وظیفه را انجام بدیم و صدای شما را به گوش میلیون ها شنونده خودمون برسونیم در گوشه و کنار ایران و جهان. 2-0-420-725-970-3-0 دیگه شماره واتساپ رایگان البته رادیو فرداست. عزیزان به پایان این مجله میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگه.